ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در جریان برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه آمریکا لینسی گراهام میگوید قبل از آن که دیر شود بر داعش در افغانستان باید حمله شدید صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات آن جلوگیری شود. داعش یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در خاکهای خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال به تلویزیون سی بی اس گفته بود که با بیرون شدن به گفته وی بی بندوبار قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هنوز هم بیش از 20 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. آقای مجاهد دیروز بر رسانه‌های محلی گفت 24 مقام طالبان هنوز هم در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا شاملند و در 2.5 سالی که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه نام چند مقام طالب دیگر در این لیست افزوده شده است. سخنگوی طالبان میگوید نام رهبران آنها بسیار قبل باید از لیست های سیاه خارج می شد. او موجودیت نام رهبران طالبان را در لیست های سیاه یک وسیله فشار خوانده و گفت که پالیسی فشار فایده ندارد و تنها تعامل با حکومت آنها می تواند مشکلات را حل نماید. در سالهای اخیر نام های چندین مقام طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران در لیست سیاه افزوده شد. گزارش ها می رساند که حکومت پاکستان در نظر دارد تا قبل از فرارسیدن عید قربان درباره مهاجران افغان به شمول کسانی که اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند معلومات جمع آوری و ثبت کند. یک مقام بلند رتبه ایالت خیبر پختونخوا که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفته که این بار به مسئولان دستور داده شده که معلومات درباره مهاجران دارای اسناد را نیز ثبت کنند. یک مقام پلیس این ایالت نیز به فرانس پرس گفته که هرچند حکومت درباره مرحله جدید اخراج مهاجران تصمیم نهایی نگرفته، اما پلیس آمادگی های را در این خصوص آغاز کرده اند. او گفته که حکومت مرکزی نه تنها اینکه جمع آوری معلومات درباره مهاجران قانونی افغان را دستور داده، بلکه خواستار جزئیات دقیق از محل بود و باش آنها نیز شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اولکسی دانیلوف را از سکرتاریت امنیت ملی و شورای دفاعی برکنار کرد. به جای او الکساندر لیتونینکو رئیس استخبارات خارجی در این سمت گماشته شد. زلنسکی این تبدیلی را طی دو فرمان در وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلان کرد. وی قبلا درباره این تبدیلی چیزی نگفته بود و علت آن را نیز واضح نکرده است. اولکسی دانیلوف هم که از سال 2019 به حیث منشی امنیت ملی و شورای دفاعی کار می‌کرد، درباره تصمیم رئیس جمهور چیزی نگفته است. این شورا متشکل از مقامات سیاسی، امنیتی و دفاعی اوکراین است. زلنسکی معاون استخبارات خارجی را به حیث رئیس این اداره گماشته است. در شهر بندری بالتیمور آمریکا دیروز 6 تن بعد از آن ناپدید شدند که یک کشتی باربری با خروج از کنترل با یک پل بزرگ تصادم کرد که در نتیجه به تأسیسات ساحلی آسیب رسید. گفته می شود که این حادثه رفت آمد کشتی ها در این بندر را برای چندین ماه دچار مشکلات خواهد کرد. ویس مور والی ایالت مریلند گفت که عملی کشتی قبل از حادثه درخواست کمک عاجل کرده بودند که در نتیجه مقامات توانستند که شماره از وسایط را از محل حادثه دور کنند. گمان می رود که افراد ناپدید شده جان باختند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیروز خود تیم فوتبال هند را 2-1 شکست داد. این مسابقه که جهت آمادگی برای راهیابی به جام جهانی سال 2026 به میزبانی هند برگزار شد، در نیمه اول آن بازیکن تیم هند سونل در پنالتی گل زد. در نیمه دوم بازیکن افغان رحمت الله اکبری با به ثمر رساندن گل بازی را مساوی ساخت و شریف محمد گل دوم را به ثمر رسانید و سرنوشت بازی را تعیین کرد. قبل از این در بازی اول بین افغانستان و هند تیم‌های دو کشور یک بر یک مساوی شدند. تیم ملی افغانستان که اکنون 4 امتیاز دارد در بازی بعدی با قطر روبرو می شود. مسابقه بین تیم‌های قطر و افغانستان در 6 ماه جون برگزار خواهد شد. پایان اخبار.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید.
سپای سپایدان میشه جون میکندیم که مشکل از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسا که او را میواریم گراو میکردیم با گراو خلاص کردن میکردیم.
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
همی که صدای زن خفص گپ زنا رو که از گوش نمیگیرن تمخه میگن که زنا چیزی رو نمیفهمن و برازوه مکن.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمیشود و زن را فقط من حیث برده فکر میکنند که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد میکنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت مشوره های صحی امرای خانواده شان امرای خود معتادین شود بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، ما را همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدند دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
باشه که قطعیم خور خنده چار شدین اول یک دوش گو بیا یک دو بگی دیگه شو بیا یک دو بگی پس یک دو یک دو شدیم تریاکی. وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمونا شدیم کسی بداد منا را سپایسا پایدان میشه جون میکندیم کمش کار از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پایسا که او را میواریم گراو میکردیم با گراو خلاص کردن نمیتونستیم. بسیار یک مرض بعد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم با اولاد ما کردیم دیگه کس نکن.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروئین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند او را هم به استفاده از هیروئین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا که من گوش نمیداد. باز کم کم هم زی مواد معتاد اونجا میشش میکشید باز دمم میداد دیگه میگفت بیاد بکش بخاطر که صدای من بیرون نشه جنگ و دوام روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه نباید از استفاده کنه.
و گفته برخی ها عمدترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتا با مواد مخدر تسکین می یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، به خصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشان محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط امی که صدای زن خفست گفت زنها را کس گوش نمی گیرند، تا مخواه میگن که زنها چیز را نمی فهمند و رزو هم کار خانه رسیدن دیگه چی کار از یا پورستک، فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به اون نمی رسه ایرا را پیشه میکنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر میکنم.
به همین ترتیب سعید احسان الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپهای این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردن.
سالها درس خواندند، تحصیل کردند، کار میکردند و زحمت میکشیدند به خاطر از اینکه آینده خود و سازند، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها اینها زندانی شدند، زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست غم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد، تن کنترل فکریشان دیگه عجیب باد چون دست خودشان نمی باشه. وقتی که انسان غم بالا انسان زیاد غلبه کنه کنترول فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که بین این مسیر است که بالاخره باید مواد باید دست بزنی که چند لحظه خوشخوی باشی، مثلا از سیگارت شروع میشه و میترتیب تا شیشه و کریستال و بین میشکل که امروز ما شما 99% دلایل اوندیزی همین حرف از در کشور ما در افغانستان دلایل دیگر هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98-99% مشکل اساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان اتا رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند هیچگاه دست به این عمل ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشند، اگر اینا درس بخوانند، اگر اینا آزادی خود داشته باشند، ما نمیگیم آزادی رو به اون شکل که اروپایی ها هستن غربی ها هستن آزادی، نه، همون آزادی اسلامی که از چیزی که در اسلام گفتن همه آزادی برای یک خانم داده شود اونمو کفایت میکنه، ولی اینا همه آزادی را از اینها سلب کردن، همه آزادی را ازشان گرفتن، مثل برده مثل غلام اینا را در خسارت گرفتن، پس عزیز زندگی کرده اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به این مسیر رفتن تا حداقل اگر 4 سبای زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن فقط میخواین که نامبد بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام من نگفت این کارا برای اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ها وارد نگفته که خانم ها درس نخوانند و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند، ولی اینا میکنند، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله یک تن از باشنده های کابل میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند که بنابر گفته حفیظ الله با باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودر فروش زیاد است، شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. همه تو فکر کو ولایتایشان مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین هست، مسئولین مواد مخدر مربوط به میشن، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا وقتی تو باشه کنترل کنن مواد مخدر سختگیری کنن نمونن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد؟ کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود؟ و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست؟ در مصاحبه ای که با دکتر سعید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده میگوید:
علل عوامل مختلف دارد که در افغانستان امروزه خانمای معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده میکنند که در این مداخله کشورای همسایان بوده تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر رو آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانما خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدونیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه خانواده ای است که هیچ گاه رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس بر جامعه و بر خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر و خانم خانواده از او اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند. و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی می بره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی می ره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه می شود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت می گیرد. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پوت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند مسئلهشان به جدا شدن و قتل های مرموز می کشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها برعلاوه از این که معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند به خاطر از اینکه مواد به دست بیارند در سرکا بودند. و زمانی که در سرکا بودند از اینکه طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برقش جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر خصوصا مادر معتاد باشه و یک راه نادرست روان باشه. طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شه و از این خوبی ها محروم میشه و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعضی طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کردم و تاثیرات مضر از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یک از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از این که چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت صحت عامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم حداقل جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه با مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه، خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی عده زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از اینکه ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از اینکه یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از اینکه مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت و او شخص میرفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن از این که ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از این که افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه، بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند بنان خود یک زمینه را مساعد می سازد که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند، که حکومت نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون لحاظ فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانواده شان امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی را نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قش اوناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش از این که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم تداوی بکنند. خانواده ها بسیار زیاد توجه داشته باشند، خانم هایی که می بینند علل عواملی که در وجودشان معلوم می شود و یایی که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از اینکه دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده، باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی، بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی، بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند، چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشد، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت از این که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند، با دوستان خود می روند، در بعضی محافل اشتراک می کنند، باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده، مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد، مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین، مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18، یک پدیده شومه که به نام تابلت کس استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی ایده دستشان قرار میگیرد، که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگان در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس، هر فرد متوجه خانواده، اولاد، چه دختر باشه چه پسر خود باشه، تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توصیاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، علی نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی ساقزی، رئیس کنگرس ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواین بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که دای آزادی و عدالت و پیشرفت به افغانستان باشد.
آقای عیسی ساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان، به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین‌المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ایراد کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتون کابل، با معسلین و استادای انورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچرهای ایراد کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ایزی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثل کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواین مسائل مذهبی بسازند و دکتاتوری مذهبی ایجاد کنن یا قومی ایجاد کنن یا جنسی ایجاد کنن. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خود تلی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور استم، پیشتر از او هم در افغانستان. این برنامه های ما بود که ما حقوق علوم سیاسی درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر طرح میشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به این عقیده هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او ما در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و در اون وقت برنامه های خود شروع کردیم. افغانستان من تجربه که ما از دوره متعلمی و معسلی داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داود این به بحران رفت، یعنی 40 سال تجربه دولت علی حضرت محمد ظاهر شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران حضرت محمد ظاهر شاه بود که در هرد اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابره افغانستان و قوای جنگی ایجاد کرد و همیشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، بخصوص حضرت محمد ظاهر شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود، یعنی همسایه های ما وقتی می خواستن به اروپا بین ویزه می گرفتن ولی شهروندهای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزه داده می شد در اروپا و همین قسم وقتی سفر می کرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه رئیس های جمهور به پذیرایش را می آمد. ما به این یقین هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله های کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای اینکه ببینید کودتاهای متعدده که ترکی علیه امین صورت گرفت یا امین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرهای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، علیه دیگر کودتا کردن. همین قسم تنظیم‌هایی که آمدن زمین احساس شدن برای مداخله خارجی ها، اینا بیرق اسلام بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نوایی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف از اینا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان به بحران برد. جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان به شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما می‌بینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و رای دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمالالدین افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغان ها که اتفاق نکنن. اگر نه سردار محمد داود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف ریفرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها. او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباه بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعد هم کودتاهای متعدد دیگه از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرهای تنظیم ها، یک بخش محدود از این رهبرهای چپا جوان ها را در گروگان گرفته بودن. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود هم برای جوان ها هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. و به یقین هستم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی منافع ملی را، حاکمیت قانون، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم مالو بنیست متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزند، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان تا اونا متحدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت و افغانستان باشه.
در گفتار اما چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگریس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنه؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن، آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرس و رهبری کنگرس خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما برای طالبان پیوسته تاکید کردیم، چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندهای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه‌های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما برای نسل جوان افغانستان کار میکنیم. ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای اسحاق زاده، تا جایی که شما را میشنویم تئوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شود که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین هستم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال قاصد مافیایی داشتیم، اینا همین میدیاها را هم داریم، اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینشان که میدیاها را و تبلیغات را در خدمت از واقع قرار بدن، چیز را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه، یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی می دادن، شعارهای حقوق بشر می دادن، شعارهای اسلام می دادن، شعارهای به حساب مسائل قومی می دادن. من به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یک دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از صنایع امریکا و می خود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهای را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره و این یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا، یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی آزادی و پیشرفت نداشت جز دنبال قدرت و ثروت بودن که هم آمریکا را هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاح‌آمیز مواجه ساختن. یک دلایلی بوده بنان در اند اگر بود که یونیورسیتی بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تونستن صدای گاندی و تلک و نیرو اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلی قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصیت های ملی و آزادی خود را بکشه. ولی متاسفانه امون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا ها هم در این انحصار بود.
اسحاق صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین، شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیاین نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمیاله، هر روز تقریبا اگر بگوین دمی هفته سه روز چهار روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین المللی گپ زدین، شما از این گپ زدین که شما چرا رسانه ها بر مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصیت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش ایست که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نیز رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردن.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوای سخنان شما ما فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی با سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از چی است؟
ما به یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید، شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیاها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه. حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر است، مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. به من شما به همون برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دیکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان بره به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص طاهر چقدر برازنده شوه، این صداها چقدر برازنده شوه، شما به مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیاها وظیفهشان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما به این ما هدف ما اینه که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه اون تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی تا حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسونه، صدای درد و رنج مردم را برسونه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در این جاست که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
من مخالف ایدئولوژی هستم. بخیر، ایدئولوژی دستگاه انعکاس دنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حزب، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار دارید. بنابراین یعنی نه دولتی باشه، نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در نظر درن و تعصب، در هر جایی که آزادی نقض میشه، در جایی که حقوق بشر نقض میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقض میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کسی جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چه خاصا که به حقوق اقلیت ها، چه خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خود در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان قسمی که شما گفتین نشر میشه، است قضاوت میگذاریم به شنونده رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برازی که نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه. یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه راه در برنامه اقتصادی و سیاسی ما دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر نمیتونیم درس‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشه، منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، باز ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیم پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده، یعنی اولین گهواری از او را مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره را شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنابراین ما به یقین هستم که اولین حصلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم او عبارت از دسترسی ما با آموزش معاصر است تا جوانای ما به هدف بزرگ ملی و انسانی خود برسند. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردم که شما چطور توانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین؟ دسترسی شما به مقایسه غرب است. گفت ما بودیجی ایدیکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش بروی جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، دریقه جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی ایساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت واری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک‌ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، ای پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شود که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب، اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مینتسکو میگه در روح القوانین، میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما کلمت قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات، یا اگر عنانوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شده که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم ما به قانون جدید ضرورت داریم، و پارلمان باید بهترین نخبگان باشه که حاری از نفسانیت خود باشه. یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شده. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، قضات فقط کسانی که نقص میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا وجود نمیآید، خودش ساختار که بدست، اگر قضات هم بدست یک ساختار یک گروه باشه، اگر پارلمان هم بدست یک ساختار یک گروه باشه، و حکومت هم در حقیقت دیکتاتوری مطلق حکم فرماست، در مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است که نگرانی شما از این نایه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه که یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مضارع از او مردم آگاهی بده که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنند. مثلا بعدی که ما را تضمین میکنه یا جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است که نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت وجود نیاید، این فشار هست هم میدیا هم جامعه مدنی که جلب دیکتاتوری بگیره. یعنی وقتی دولت ها می آید بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنند و بالاخره توجه کنند که در قدرت باقی بانند. تاریخ 40 سال شان دادی برنامه را. اناله من به یقین هستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه و مردم آگاهی بده. یعنی رهبرها صاحب نه یک رهبر، بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت چون که اگر یک دولت بین راف و کجرهی میره، جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا و یا ای که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانن اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلو کجایی و انحراف ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی‌اقزی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین.
عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم. آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن سنبول پریس. Oh نمی کنم، تکیه به زندگی مکنم، وفا نمی کنم، این غم بی حیات